الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اگر نظر شریف رفقا باشه، در مجالس گذشته صحبت در کیفیت تشخیص متقن از متشابه بود. البته این مسئله در نتیجه و به تبع مسئله فراغت قلب که عنوان بصری در مواجهه با دستورات امام صادق علیه السلام عرض می کند، در اون راستا این مسئله مطرح شد و عرض شد که تا انسان فراغ قلب نداشته باشه نمی تواند به مطلب برسه و هیچ راهی نیست. تمام راه ها و تمام درها به روی انسان در غیر این صورت بسته است و به اندازه عمر نوح اگر روزها را روزه بگیرد و شبها را به قیام و عبادت و تهجد برخیزد و در راه خدا انفاق کند و تمام زمین از طلا اگر باشه اون را در مسیر رضای الهی صرف کند، به اندازه یک سر سوزن یک میل حرکت نخواهد کرد و تمام این اعمال و رفتار در راستای تثبیت انانیت تحقق پیدا خواهد کرد، نه در راه تزکیه. و تمام این مسائل و اعمال و رفتار در راستای تحکیم موقعیت نفسانی وجود خارجی پیدا خواهد کرد، نه در راستای تصفیه باطن و رشد روحانی و تجرد عقلانی این مسئله تحقق پیدا نخواهد کرد. کار او در این مدت حداقل و حداقل، ولی مطلب غیر از اینه، مسئله باز فرق میکنه. کار او در این مدت حداقل و اندازه یک دستگاه ضبطی است که شما این دستگاه ضبط رو بذاریدش روشن و هر وقتی که نوار تمام میشه دوباره خودش از اول شروع کنه به گردیدن و چرخیدن، هی بخونه، هی قرآن بخونه از اول تا آخره، از سوره حمد شروع کنه و به سوره توحید ختم کنه. بله، این چه فایده ای داره؟ چقدر بر مقام اون ضبط اضافه می شود؟ بعد از یک ماه اگر قیمت ضبط مثلا 50,000 تومنه، شما بگید 5 میلیون می ارزه این ضبط، اینقدر برای ما قرآن خونده. میگن نه آقا، تازه 50,000 تومن شده 40,000 تومن، یه مام کار کرده 10,000 تومن قیمتش کم شده، هیچ ارزشی نداره، فایده ای نداره. درست، این حد اقل مطلبه، ولیکن در مورد انسان مسئله بالاتر از این و خطرناکتر از این است. مسئله این است که در صورت عدم تربیت نفسانی و عدم رشد و تجرد عقلانی و عدم رعایت مراقبات شرعیه و عدم رعایت ریاضات الهیه نفس در مقام انانیت و نفسانیت خودش با این اعمال بدتر خواهد شد. خطر اینجاست. ای کاش این نمازها را از اول نمی خواند، ای کاش این روزه ها را نمی گرفت، و ای کاش این انفاق ها و این امور مستحسن جاذبه عرفی را بدون رعایت دستور و اطاعت از فرد خبیر و بصیر انجام نمیداد. حداقل نفسش میگه ما که خراب، دیدید بعضیا اهل گناهن ولی دلشون پاکه، یه اسم خدای میاد گریه میکنن و میگن خدا که میدونه ما چقدر کارمون خرابه. اینا خیلی جلوترند از اینهایی که یک عمر نوح را به عبادت گذراندند بدون دستور و بدون رعایت موازین تزکیه و تربیت و بدون ارشاد و دستگیری و هدایت در تحت فرد خبیر و استاد کامل. اونها از اینها جلوترن، چون اقلا در دلشون یه صفایی باقی مونده. در دل اینها یک نوری باقی مونده، در دل اینها یک نقطه‌ای برای اتصال باقی مونده، در اون اصلا چی باقی نمونده. راهی در دل اونها با پروردگار هنوز موجود است و قلب اونها هنوز برای پذیرش دستور آماده است. ما این مطلب را در زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه صدها مورد تجربه کردیم و بعد از حیات ایشون هم بیش از اون زمان این مطلب را در ارتباط با افراد مختلف و شرایط مختلف این مطالب را کاملا مشاهده کردیم که چطور وقتی با افراد عادی و اونهایی که به دنبال دوز و کلک نیستن، به دنبال شیرمالی نیستن و به دنبال توجیه نیستن و به دنبال تثبیت خود نیستن، وقتی یه مطلب را انسان میگوید این مطلب را میپذیره و عمل میکنه، اون چرا که دستور است میپذیره، دیگه انقلت نمی کند. من مواردی رو خدمت رفقا عرض کردم، موارد بسیاری در این مدت بوده، از جمله اون موارد همین مسئله مهرالسنه بوده که بارها خدمت رفقا اینو گفتم و خیلی موارد عدیده‌ای. حالا این مسئله پیش پا افتادش. پیغمبر فرمودند که جبرائیل به من خبر داد که به امت خود دستور بدهی که مهر زنان خود را مانند مهر دخترت فاطمه زهرا قرار بدن. خب این یه روایت موثق، یعنی به همون روایتی که توثیقی که ما عمل میکنیم و بر اساس او نماز میخوانیم، بر اساس روایتی که مورد وثوق و اعتماد از حج میرویم، بر همون اساسی که مرده بودن روزه انجام میدهیم، درست همان روایت و همان توثیق در مورد این روایت هم هست از موسی بن جعفر علیه السلام در محاسن برقی. رفقا اهل علم دوستان برن مراجعه کنن که جبرائیل دستور داد از طرف پروردگار به پیامبر که به امت خود امر کند که مهر زنان خود را مهر سنت قرار بدهند. درست شد؟ یعنی 500 درهم شرعی و مصادف با 262.5 مثقال نقره، همین نقره صیرفی، هم نقره احمدشاهی معروف در بازار، درست به همین مقدار. نگفت که این مربوط به زمان من است، نگفت این مربوط به این اعراب جاهلیت است، نگفت مربوط به این مسلمانان عربستان است، نگفت این مربوط به اونها ایست که خیال میکنید افراد خوب هستند، نگفت، هیچ این حرفا توش نیست. دو تا چهار تا روشن و صریح آمد این مطلب را فرمود، در این حال اختیار مهر را برای افراد باز نگه داشت، هر کی هر چقدر میخواد میتونه مهر بگیره، اصلا 100 میلیون کیلو طلا میخواد مهر خوب بکن، حالا که به گفتنه بده بگیری دیگه هرچی. یکی از دوستان ما اخیراً به این قضیه مبتلا شده، آمده ازدواج کرده، حالا خود دختر داره میگه با من مهر سنت میخوام، من مهر نمیخوام، پدر و مادرش میگن چون دختر قبلی با 2000 سکه عقد شده است، این هم به کمتر از 2000 سکه اون را عقد نمیبندیم، و الان مدتیه که عقد شرعی کردن، منتها همینطوری توی محضرش مونده که این چیکار کنن، اون چیز نمیکنه، قبول نمیکنه، میگه باید بیان بالاخره حساب کتاب داره دیگه، معذر بر اساس قانون حساب کتاب خوب باید عمل بکنه، همینطور که نمیشه. خب حالا میگن که اون که نمیده، خب این هم تو نمیده یعنی چی؟ خب عقد اشکال داره، اگر عقد بر اساس مهر کشکی بخواد انجام بشه اصلا در حلیت اون عقد اشکال، محل ایراده، باید مهر منجز باشه و صحیح باشه و متقن باشه. خب بذار به جا بگو 200,000 سکه، 2,000,000 سکه، خب گفتنه، خب گفتنه دیگه، درست شد؟ خب این مطلب رو اول کسی که آمد مطرح کرد، قبلا من اطلاع نداشتم، در زمان طفولیت مرحوم آقا آمدن این مطلب رو باب کردن و شایع کردن و خیلی ها هم از این قضیه تبعیت کردن. هیچم پیغمبر نگفت که این مال اون زمان، مال اون موقع است. میتونست بگه که پیغمبر البته این احکام مال این موقع است، اینها مال این زمانه که درهم اینقدر قیمت داره. بله میتونست بگه که در آخر الزمان امت ما منور الفکر میشن، فکرشون روشن میشه، مغزشون میشه سمن. مغزی که در زمان چیز عربستان بود 800 گرم وزنش بود، حالا مغزها شده 4 کیلو 5 کیلو، باد کرده، عقلها همه رشد کرده، دیگر اون مطالب قابل قبول نیست، دیگر مسائل اون موقع برای این زمان، این زمانی که چه عرض کنم، ای کاش ما در اون زمان بودیم، این زمان چه عرض کنم. چندی پیش بود به یکی از رفقا گفتم، در یه جلسه بودیم، حالا شما بشنوید بد نیست، البته این قضیه از سابق بوده، ماشاءالله این قوانین را ببینید که قوانین امروزه به دست چه کسانی داره در این دنیا داره تدوین میشه و قانونگذار در حقوق بشر و غیر حقوق بشر چه کسانی هستند، و این افرادی که دارای روشنفکریه خارق العاده و تافته جدا بافته از خلقت زمانهای قدیمه و گذشته هستند و در عصر تکنولوژی حاضر اینها به سر میبرند، نگاه کنید عقل و فکر اینها چقدر رشد کرده، که در فرانسه که مهد تفکر و حریت و آزادی تا یه وقتی تلقی میشد، حالا که کوس رسواییشون همه جا برداشته، درست شد؟ در اینجا میان برای بعضی از شهرها رفت و آمد بدون قید و شرط قانون میگذرونن. یعنی چی؟ یعنی زن و مرد میتواند لخت مادرزاد در تمام خیابانها و در تمام فروشگاهها و در تمام معابر و در دیدگاه پسر، بچه، کودک و بزرگ میتواند ظاهر بشود و میشود. و الان که من دارم صحبت میکنم الان فصلشه، هر کی میخواد باشه بره ببینه الان موقعشه درست شد؟ برید ببینید که من راست میگویم یا دروغ میگویم. درست شد؟ صحبت از اون حیواناتی نیست که دارن این کارو انجام میدن، اونا حیوانن. اینهایی که در زمان عصر تکنولوژی زن لخت مادرزاد ساک به دست میگیرد و در سوپرمارکت نخودا عدس برمیدارد و میذارد، اون الاغ است، در او حرفی نیست. صحبت در اون قانونگذاری است که در مجلس داره این قانون را تدوین میکند. بحث راجع به اون افراده. اونهایی که میآیند و این مسائل را تدوین میکنند، اینها آمدند و میگویند که عجب، این دین اسلام مال 1400 سال پیشه، الان ما فکرامون باز شده. اگر اون موقع یه چند تیکه لباسم به خودمون آویزون میکردیم، الان همونم در میاریم تا مردم ببینن چه خبره. درست شد؟ این افراد، اینها افرادی هستند که در این زمان و در حالا قوانین دیگری که در انگلیس و امثال ذلک هم جنس گرای اینا هست، اینا دیگه بماند، اونا دیگه اصلا حالا گفت از کجاشون بگیم، از بالاشون یا پایینشون، هم پایینشون هم اینه، بالاشونه، بالاشون هم اینه پایین، این گونه افراد. درست شد؟ این به جای سلول های مغزی گچ ریخته تو کلش، این آقا به جای عقل شیطنت و نفسانیت و اوهام در مغزش خالی کرده است، نه تفکر آزاد. و الا کدام آدمی است که انقدر از نظر درک ارزش ها و درک ملاکات به اونچنان مرحله از انحطاط و سقوط برسد که حاضر شود لخت مادرزاد زن و مرد 40-50 ساله در مقابل بچه 4-5 ساله بخواد نمایان بشه؟ کی همچنین، کدام جانوری یک همچنین درک و شعوری برای او حاصل میشه و پیدا میشه؟ بله، و نه تنها در اونجا، در خیلی از جاها هم اینطوره، فقط اختصاص به اونجا نداره. این مسئله که پیغمبر میاد و میفرماید که مهر زنان امت من مهر السنه است، و جبرائیل میگوید که این دستور از ناحیه پروردگار برای امت توست الی یوم القیامه. درست شد؟ حالا ما جز امت پیغمبر هستیم یا نیستیم؟ بالاخره تکلیفمون روشن کنیم دیگه، هستیم حالا یا نیست؟ ما جدا اومدیم، پس یا بگیم هستیم یا نیست. درست؟ حالا برای این که به این مسئله عمل نکنیم، حالا برای این که به خواستهای خودمون عمل کنیم، حالا برای این که در مقابل دستور رسول خدا بایستیم و او را با لگد به کناری پرتاب کنیم، حالا برای این که در مقابل سنت رسول خدا اظهار قدرت کنیم، حالا برای این که اونها را به کناری بگذاریم، می آییم و شروع می کنیم به توجیه کردن. آقا این قضیه مال اون موقع است، چه ربطی به الان داره، اوضاع عوض شده، زمان عوض شده، دیگر اعتمادی نیست، باید با این، نمی دونم، از این حرفا اعتماد رو باید جلب کرد و از این مطالب. اون موقع با 500 درهم یه خونه میدادن، البته یه خونم نمیدادن، 500 درهم قیمتش همون قیمت همون موقع است، الانم قیمتش همون موقع است. مسئله که فقط به زمین نیست، اون موقع اصلا زمین ارزش نداشت که با 500 درهم یه منزل بدن. مثل که الان شما فرض کنید که برید تو بیابون به یه طرف بگید که تو کویر لوت، بگید من هر متر این کویر لوت را 2 قران به تو میفروشم، میگه من خودم پاشم بیام از 2 قران بدم، که راست میگی، بیا در تهران خیابون زعفرانی اونجا متی 2 قران به من بده تا این که ببینم که چه میگه. و الا رفتن تو کویر لوت و شورزار متی 10 شایی هم چیه؟ خب این خلاف تعقله. حالا اون موقع مسئله همینطور بود، همه زمین داشتن، همه منزل داشتن، همه چی. اون موقع اصلا اجاره نبود، اصلا اجاره نشینی نبود. یکی از مرحوم آقای میفرمودن ما در نجف که بودیم، خب اون موقع مسئله خب طلاب و رفقا بشون اینا خب خیلی فرق میکن، خودشون خب مدتی اونجا اجاره بودن دیگه، چند سال اونجا اجاره بودن، میگفتن یکی از این رفقامون که خیلی مسئله برش سخت شده بود و اینها، یه روز اومد جلوی گنبد وایساد گفت یا علی، هر بلایی که بر سرت آمده قبول داریم، نمیدونم خلافتتو غصب کردن قبول داریم، زنتو کشتن تیکه تیکه کردن قبول داریم، چه کردن، ولی مستاجری تا حالا نکشیدی. این درد مستاجری رو اینا ما کشیدی داریم، اینا قبول نداریم که مستاجر تا به حال بودی، در روایت هم نداریم که همه مستاجر بودن. البته اون موقع همه همینطور بودن، نه اینکه فقط اون موقع، و خانه هم اینقدر بزرگ نبود، خونه ها کوچیک بود، همه منزل داشتن. درست شد. این مسئله ایست که از نهاد هر فرد در ارتباط با رعایت موازین و رعایت دستورات برمیاد، که شخص چقدر خودش رو در قبال این دستورات خودش را مطیع احساس میکنه و خودش را دارای استقامت و احکام و اتقان نفسانی خودش را احساس میکنه. این مسئله مقضیه به این برمیگرده. حالا به اون آدم عوام، به اون آدمی که به دنبال مطلبی، البته همه هم خوب اینطور نیستن، وقتی که این رو میگیم، میگه آقا قبول داریم، چشم، ما حرف شما را بهش اعتماد میکنیم، شما معتمد ما هستی، آیا روز قیامت میتوانی پاسخ این حرفت را بدی؟ میگیم بله، ما میتوانیم پاسخ حرفمون را بدیم، چون حرف ما نیست، حرف رسول خداست، سندش هم این، از طرف امام کاظم موسی بن جعفر هم نقل شده. من جواب نمیدم، موسی بن جعفر باید جواب بده. خب موسی بن جعفر هم که خب حسابش مشخص. درست شد؟ میگیم بله. مطلب دو تا چهار تا. میگه پذیرفتیم و عمل میکنیم. از اون طرف او را نگاه کنید، نخیر، این حرفا معلوم نیست باشد. آدم که به یه روایت عمل نمیکند، نمیدونم مطلب کنیم قضایا یا مسائل اجتماعی که اینطور نیستن، من در یه مجلس عقد بودم یا اون آقایی که داشت اینطور میگد با ما شروع کرد پرخاش کردن، میگم آقا شما روایت موسی، میگه آقا ول کن این حرف ها را، شما میروید در اینجا من گرفتار میشوم. ببینید اصلا صحبت امام ول کن حرف ها یعنی چی؟ یعنی موسی بن جعفر نعوذ بالله یه چیزی انگار نه انگار هست. والا میخواستم یه تعبیری بیارم، اون آدم نفهم و بیشعوری است. من که نمیتوانم دهان خودم را به هر چیزی و بر مسئله نجسی باز کنم و زبان خودم را به هر مزخرفی بخوام بگردانم. اون که میگه ول کن این روایت یعنی چی؟ یعنی موسی بن جعفر رو ول کن، معناش اینه. پیغمبر رو ول کن، صدیقه کبرا رو ول کن، معناش اینه. ول کن این حرفا را، یا ببین امروزه چی میخوان، امروزه اجتماع چه تقاضایی میکند، امروزه مردم به دنبال چه چیزهایی میگردن، همراه با مردم باش. امام کیه؟ امام زمانی که برو به کاره، کی دیده، کی شنیده، کی خبر آورده. حالا بعضیش تو دلشو میگن، بعضیش هم خود ظاهر میکنن دیگه. درست؟ اون میشه چی؟ اون میشه فی قلوبهم زیقون. و نظایر این مطالب بسیار است، لذاش این فرد هر چه بر سن و عمر او بگذرد غیر از بعد از رحمت الهی نصیبی ندارد، و هر روزی که بر زندگی او بگذرد با این روشی که در پیش گرفته است، گرچه به صورت ظاهر در مقام تبلیغ دین است، ولی به صورت باطن در مقام تبلیغ دین عمر و ابوبکر است. شکی در این مسئله نیست، داره اونها را داره تبلیغ میکند، گرچه به زیگ و تشابه با حق در آمده است. متشابه مسئله چی بود؟ نظر رفقا که هست، مسئله متشابه بود. لذا در مورد فراغ قلب همونطوری که عرض شد، شرط اساسی برای حرکت انسان این است که فراغ قلب داشته باشه، یعنی هر چیزی که برای او پیش آمد باید بپذیرد، موضع نباید بگیرد، خود و دیگران را نباید خراب کند و زندگی اونا خراب کنن. در قبال مطلب حق نباید موضع بگیره، نفس خودش را باید صاف نگه دارد تا اینکه بتواند به مطلوب برسد و بتواند عبور کند و با این عبور افعال او و عبادات او جایگاه خودش را پیدا کند. تا حالا جایگاه نداشته، رو هوا بوده، رو هوا بوده. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تمام کارهایی را که انجام دادن همه را ما در روز قیامت احضار میکنیم و همه را بهش نشون میدیم. خیال نکن از دیدگان ما مخفی است، خیال نکن نمازهایی را که در نیمه های شب میخواندی، یا ببین نمازات رو ببین، خیال نکن اون روزهایی را میگرفتیم نمیدیدیم، همه این روزات ثبته، ولی حالا ببین چجوری با اینا برخورد میکنی. صبر کن. اون انفاقهایی را که می کردی خیال نکند دیدگان ما مخفی بوده، اینها انفاق نوشته شده، نمازهات نوشته شده، روزهات نوشته شده، صحبتهای متواضعانه خودت با مردم نوشته شده، ارشادات خودت که این کارها را بکنید این کارها را نکنید همه نوشته شده، مجالسی را که برای مردم صحبت می کردی و همه می گفتن به به و چه 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 مطالبی آقا می فرماین، حضرت آقا حضرت آقایی که می بندن با آدم ها، اینها می فرماین، همه اینها نوشته شده. من دارم خودم میگم، اولش مخاطب این مسئله خود ما هستیم، اینها همه رو نوشتیم، نه اینکه اونجا بیاریم دزدی را بیاری مطرح کنیم. دزدی که مطرح کردن نداره، خب دزدیه دیگه، دزدی مطرح کردن نداره، زنا که مطرح کردن نداره، قماربازی و شطرنج بازی که مطرح کردن نداره، شرب خمر کردن که مطرح کردن نداره، خب اینا معلومه حرامه. چی میخواد خدا بیاره اینجا هوا ان منصور؟ خدا دزدی رو در روز قیامت میخواد بیاره و بعدن به هوا بده؟ خب دزدی دیگه، رو هوا رفتن نداره اصلا چیزی نیست تا این که بخواهد مورد ارزیابی قرار بگیره. ما از اول معلومه چوب پشت سرش هست، کتک پشت سرش هست، چیز خاصی در اونجا نیست. قماربازی که در اونجا دیگه مطرح کردن نداره، غیبت کردن و تهمت زدن به مردم که مطرح کردن نداره، بین دو نفر را به هم زدن، وای وای وای، هیچ گناهی حتی از زنا و سرقت بدتر این است که انسان بین دو مؤمن را به هم بزنه، و خدا از این عمل نمی گذرد. از زنا می گذرد، از سرقت می گذرد، از اون مسائلی که من، اون چرا که ازش نمی گذرد افساد ذات البین است. امیر المؤمنین علیه السلام در وصیتی که فرمودن الله الله فی اصلاح ذات بینکم، خدا را در نظر بیاورید، خدا را در نظر بیاورید در اصلاح بین خودتون، و هیچ چیزی بدتر و موبقتر حضرت می فرماید از افساد بین دو مؤمن نیست. دو تا مؤمن با هم دیگه خوبه، رفتارشون با هم دیگه خوبه، افکارشون با هم دیگه خوبه، دیدگاهشون با هم دیگه خوبه، آدم بلند شه بیاد چیکار بکنه از اون، میدونی پشت سر چی گفت؟ خبر داری؟ بعد هم میدونی این چی گفت؟ میدونی این چی گفت؟ اون چی گفت؟ این چی گفت؟ هیچی. اون دیدگاه صاف و اون دیدگاه بیغلقش و پاکی که بین دو نفر بود، انسان اون دیدگاه و منظر را به دیدگاه فاسد، خدا از این یکی نمیگذرید، تو مغز میبرتش تو جهنم، هیچ بار برگرد نه. تمام عباداتی که انجام داری در روز قیامت با پتک میکوبن تو مغز این آدم. بین دو تا مؤمن انسان بیاد چیکار بکنه؟ خراب کنه. به عکس، اگر انسان بیاد بین دو تا مؤمنی را که به واسطه بعضی از مسائل نقار دارن بیاد جمع کنه، آشتی بکنه، از این بره یه چیزی به او بگه، از اون بگه، حالا برفزم نبوده ها، اب نداره، بره بگه، دروغ هم بگه اب نداره، چاره در فلان مجلس بودیم، فلانی تعریف تو کرد، فلان کرد، اینطور اون، کم 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 یه دفعه، دو دفعه، سه دفعه، چهار دفعه، یکی میگه یه ماه میگذره میرن اه ها این پس من باز چی با این اصلا بدم، برای چی اخلاقم با این خوبه؟ اونم از اون طرف هیچ بعدم کم کم مسائل از بین میره. درست شد؟ هیچ چیزی راه انسان را بهتر از اصلاح ذات البین باز نمی کند. این کلام مرحوم پدر ما بود که انسان بین دوان. ببینید احکام سلوک چیه، ببینید احکام عرفان چیه، ببینید کدام زندگی و کدام اجتماع در سایه کدام تربیت میتواند رشد پیدا کنه، اون تربیت یا این تربیت، اون نحوه عمل کردن یا این نحوه عمل کردن، اون نحوه رفتار کردن یا این نحوه رفتار کردن. در یه مجلسی نشسته بودیم، مرحوم آقای حدادم در اون یکی از همون مجالسی که بود، خیلی وقته ولی کم، خب من این قضایا در ذهنم هست، در یه نفر از دوستانشون آمد از یک نفر یه حرف بزنه، یه نفر یه حرفی بزنه، یه دفعه آقای حداد گفتن این مطلبی را که شما میخوای از این شخص بگویی آیا بر ارادت ما به او میافزاید یا از ارادت ما نسبت او کم میکنه؟ یک دفعه طرف خوش شد، معلوم بود چی میخواست بگه دیگه. ببینی ایشون میگن ما که حرف رو نشنیدیم، تو داری نقل میکنی، تو واسطه هستی، برای چی داری حرف رو میزنی؟ چرا خجالت نمیکشی؟ حالا که بین ما، خب اون کی داری حرف رو میزنی؟ او داره به ما یاد میده، ولی اون که از ملک و ملکوت عالم اطلاع داره، اون کسی که میاد به دوستانش میگه در کره ما هم باشی هر عملی انجام بدی میارم میذارم جلوت و راستم میگه و نشونم داده، دروغم نگفته، ادعام نکرده، کلام ور نداشته سر مردم کلا بذاره، نه ثابتم کرده، همه هم میدونن، در اینم شکی نیست، بالاتر از این، این داره این حرفو میزنه برای کی؟ برای ما. ایشون میگن این مطلبی که داری تو الان از اون نقل میکنی بر ارادت ما به اون میافزاید یا کم میکنه؟ کم میکنه. پس چرا داری میگی؟ چرا میخوای بگی؟ به چه درد دین ما میخوره؟ به چه درد دنیای ما میخوره؟ غیر از آشفته شدن خیال و تشویش ذهن چه نتیجه‌ای برای ما دارد؟ چه نتیجه‌ای داره؟ الان شما نسبت به من یه فکری میکنید، فرض کنید یه فکر بدی، من با مثال یه فکر بدی میکنید، حالا یا حق با شما هست در این قضیه یا حق نیست، ولی در هر صورت فکر چیه؟ فکر بدی. خیلی خوب، آیا من مطلع بشم از این فکر شما برای من مفید است یا مطلع نشم؟ کدامه؟ وقتی شما هنوز به زبان نیاوردید و این رو نیامدید به من بگید، و این مسئله اظهار نشده و فاش نشده، و حالا از یه جا این قضیه حالا یه صحبتی شده توی حالا از دهن طرف در رفته به قول ما، درست، حالا من بلندشم برم به اون طرف بگم فلانی چه نشسته ای؟ ای وای برخیز و ببین در فلان جلسه اون راجب تو اینو گفت، چی میشد؟ تمام شد. این دیگه ذهن شروع میکنه کارخانه که استارتو میزنن را میفته، قار 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 قار، همینطور چرخ دنده ها و نمیدونم، فرض بکنید که اینها مثل لوکوموتیو شروع میکنه را افتادن، عجب این اینو گفت، پس منظورش این بود، پس اون موقعم اینو میگفت فهم کار کرده بود من نفهمیدم، پس اون موقعم که این حرفو زده بود اینو میگفت دیگه، شروع بابا وایسا چه خبرته ها، هی شروع میکنه چی رفتن، وای هم نمیسته این کار، موتور لوکوموتیو شما روشن کنید، رو ریل هم هست دیگه، چرا قرمز و نمیدونم ترافیک و اینا هم که نداره، وقتی روشن بشه صاف را میفته میره وسطش را، حالا وسط را قطار دیگه بود میزنه بهش، آدم بود میزنه بهش، راننده که نداره، این ورور هم که نمیره، سیخکی همینطوری میره تا اونجایی که بزنه و داغون کنه و دربه داغون و همه چی رو چیکار بکنه، خراب کنه. شروع میکنه ها در اینجا چی؟ اولا به اون شخص میگه تو غلط کردی آمدی یه همچین حرفی را زدی و خدا پدرتو در میاره. این یک. دوما به این میگن اینی که اومد این حرفو زده پس معلومه یه آدم نامیزانی هست. این آدمی که آمده این حرفو به تو زده آدم، تو چرا دیگه داری دنبالشو میگیری؟ شاید در دهنش در آمده، شاید عصبانی بوده، شاید میخواست یه چیز دیگه بگه، ها؟ یه چیز دیگه میخواسته بگه. خیلی خوب شنیدی، ول کن، تمام شد. مرحوم آقا خودم شنیدم ازشون در یه مجلسی ایشون فرمودن به رفقاشون که غیبت کردن حرام است. غیبت کردن، انسان غیبت کسی را بکنه و حرامتر از او این است که شخصی که این غیبت را کرده بلنشه بیاد بره پیش شخص بگه آقا منو حلالم کن، من غیبتتو کردم. چرا؟ چون غیبتو کردی، یه غلطی کردی. خیلی خوب، این غلطو کردی و این عمل حرام انجام دادی و باید بری توبه کنی و دیگه از این غلطها نکنی. ان الغیبت اشد من الزنا هم داریم، این کار رو دیگه نباید انجام بدی. ولی گناه بدتر از اون این است، فعلا که هنوز این غیبت تو به گوش این نرسیده، چرا میری ذهن اینو آشفته میکنی؟ چرا میری این ذهن رو خراب میکنی؟ ها؟ بله، اگر به گوش او رسید باید بری حلالیت به طلبی، باید بری که آقا منو ببخش، غلط کردم، دیگه از این کارها نمیکنم و چه میکنم و چه و چه، درست شد؟ ولی هنوز که به گوش نرسیده، هنوز که به گوش این فرد نرسیده، هنوز که این فرد ذهنش و دلش نسبت به تو آلوده نشده، هنوز این ظرف ذهن او نسبت به تو صافه و کدر نشده و تو غیبت این را پیش یه شخصی کردی، اون هم یه آدم عاقلی بود، این مطلب رو تو خودش نگه داشت. حالا برای چی بریم بگیم به فلانی یه اشتباهی کردش؟ نگه داشت. خیلی خوب، ممکن این قضیه اصلا محو بشه و تمام بشه و این دیگه مسئله باقی نمونه. این ذهن همیشه صافه، این ذهن همیشه پاکه، نسبت به کی؟ نسبت به او. و اونم حالا یه غلطی کرده و تموم شد و توبه کرد و بعدم با هم رفیق نی، همون شد رفت دیگه. دیگه هی پیشو گرفتن و فلان حرفا و از اینجا بردن و از اونجا بردن و برای اون نوشتن و برای این جواب ده، این چیزا رو که دیگه قضیه نداره، تمام میشه و مسئله همش از بین میره. ایشون میفرمودن گناه اون کسی که میاد از خود اون کسی غیبت کرده بیشتره. چرا؟ چون دل اینو خراب میکنه. بالاخره اگر چه به او بگوید که شما منو ببخش، ولی دیگه تا آخر عمر یه چیزی تو دل این باقی میمونه، او بده، اون ضرر دارد. چرا انسان یک ظرف صاف و یک ظرف زلالی که خدا برای او قرار داده است در دل او، در اون ظرف اشیاء خبیثه و اشیاء کثیفه و اشیاء کدر در اون ظرف قرار بده؟ خب این تا آخری که با این هست، گرچه نسبت به هم دیگه علاقه دارن و صحبت میکنن، ولی تا این رو نگاه میکنه، این تو اون مجلس خلاصه حساب ما رو رسید، تو اون قضیه تو اون مجلس خلاصه فلان کار رو کرد، خب چقدر بده، چقدر این کار داشته، درست شد؟ این روش روش عرفاست، این روش روش اولیاست، روشی که همه را در تحت لواء توحید جمع میکنه، نمانند روش های دیگر که از تحت لواء توحید همه را پراکنده میکنه و همه را به سمت خود میبره و همه را در اون موضع خود تثبیت میکنه. این برای خودش یه دکون دستگاه، اون یه خیمه، اون یه قصر، اون فلان، همه مال خودمون، هیچکی در این حریم نباید وارد بشه. این روش روش اهل اله نیست، این روش روش اولیاء خدا نیست و این روش روش اهل بیت نیست. این روش. لذا عنوان میگوید که من قلب خودم را فارغ کردم، یعنی هر چه تو قلب خودم بود اونها را کنار ریختم تا ببینم صاف 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 چی حضرت میخواد به من بفرماید، حضرت چی میخواد به من بگه، موضع خودم را در قبال حضرت آمدم روشن کردم که من تکلیفم با حضرت چیه، آیا بپذیرم آیا نپذیرم، 30%ش بپذیرم، ببینم تا کجا زور داره، فشار تا کجا هست، تا اونجا بپذیرم بعد ولش کنم. نه، آمد میگه و فرغت قلبی. البته خدا باید کمک کنه، واقعا اینا همه دست خداست و خدا باید انسان را دستگیری کنه که انسان همیشه همچین حالتی را برای خودش نگه دارد. اگر شخصی این حالت را داشته باشد، حتی اگر مطلبی به حسب ظاهر به اون نرسد از راه باطن میرسه، به شرطی که این حالت رو داشته باشه. اما اگر کسی این حالت رو نداشته باشه، 100,000 مجلس عنوان بصری بیاد فایده نداره، 100,000 مجلس روزه سید شهدا بره فایده نداره، دارم میگم 100,000 نه هزارا، 100,000 یه میلیون هرچی بری هیچ فایده نداره، فقط زحمتیست در آمدن و رفتن و بنزین مصرف کردن و وقت تلف کردن و نتیجه نبردن، هیچ فایده ای نداره. کسی که میاد در مجلسی که در اون میل ذکر خدا هست، باید قلبش را صاف کند و پاک کند از اون چه که موجب عدم ورود نور اله است، از اون چه که موجب مانعیت ورود ملائکه هست در این دل، چون این حالتی که برای انسان حاصل می شود، این نورانیتی که برای انسان می آید و این روحانیتی که برای انسان حاصل می شود، اینها توسط ملائکه ربوبی است که می آیند و بر قلب ما نازل می شوند، همانطور که بر قلب انبیا نازل شدند. درست؟ منتها اون وحی این یه چیز دیگه است، وحی مال انبیاست مال ما نیست، ولی نزول ملائکه همونطور که بر اونها بوده است، برای هر فردی که در مقام اخلاص و تصفیه هست هم خواهد بود، به همون کیفیت وارد میشن بر قلب و اون اثر معنوی و روحانی و تجردی را که موجب قطع علاقه انسان است از تعلقات دنیوی، اون اثر را تو قلب میکارن. یه مجلس یه اثر، مجلس دوم یه اثر دیگه، یه حرکت در خیابان یه اثر، یه حرکت در منزل یه اثر، یه تلفن یه اثر، یه گوش دادن، هی چی؟ این اثرها یکی پس از دیگری دست من و شما نیست، دارم میگم دست من و شما نیست، اینهایی که شما احساس روحانیت میکنید در مجلس سید شهدا، در مجلس اعیاد و شهادات اهل بیت عصمت، در مجالس وعظ و موعظه، در مجالس ذکر، در مجالس تصفیه، این حالاتی را که مشاهده میکنید دست خود شما نیست، از یه جای دیگه است، ملائکه در اون موقع آمدند و با قلب شما ارتباط برقرار کردند، بودند و بودم در مجالسی در زمان مرحوم آقا که وقتی حالتی پیش می آمد، در آن واحد چند نفر می گفتن که ما این مطلب را درک کردیم، اونم می گفت من همینو، اونم می گفت من همینو، اینم می گفت من همینو، 4 نفر، 5 نفر، 2 نفر، 3 نفر یک مطلب به یک نحوه و به یک کیفیت را درک می کردن. این از کجا آمده؟ این که به ارتباطی به اون نداره، این که ربطی به اون نداره، این از کجا آمده؟ این حال خوش و این ورود معنا، نه فقط صورت، نه این ورود حالت معنوی و درک این معنا که اگر صد کتاب بخواند یکی از اینها را نمیفهمد، این ورود این جنبه معنوی و درک این مسئله عقلانی و روحانی مگر از طرف خودشه؟ از یه جای دیگه باید بیاد، چون به اونهایی که مستعدن یکسان تقسیم شده. البته خب افرادم مراتب مختلف دارن، ممکنه یکسان باشه، ممکنه یکی بیشتر باشه، ممکنه، ولی این مسئله حکایت از این میکند که یک دستی در پشت پرده و در غیب این مسائل را تدبیر و کنترل میکند. عکس این مسئله هم دقیقا وجود داره، عکس این مسئله، عکس این مطلب هم وجود دارد. کسی که در مجلس غیبت بود، که تو مجلس غیبت که دیگه ملائکه نیستن، ملائکه تو مجلس غیبت نمیان، کسی که تو مجلس تهمت بره، ملائکه که اونجا نیستن، کسی که در مجلس پرخاش بره و سب مؤمن بره، ملائکه اونجا نیستن. وقتی وارد یه مجلس شدی، دیدی از این حرفات، از همون دم در برگردی، در وانه کرده برگردی. گاهی اوقات انسان باید یه دفعه از دوستان و رفقای ما تعریف میکردم، میگفتم ما گاهی اوقات در بعضی از مجالس که میریم، همون نزدیک اون خانه که شدیم میبینیم به هم ریختیم، از همونجا به تاکسی میگیم با برگرد، برگرد، ما به مقصود رسیدیم. در منزل رو وقتی واز میکنیم، کدورت اون فضا میاد میگیرد. این چیز عادیست ها، همه شما شاید اینو مطلب رو بارها احساس کرده باشید، و هر شخص انسان به اون نقطه تجرد نزدیکتر بشود، این حالت در او قویتر خواهد شد. حالا میگن آقا این حرفا چیه؟ این حرفا چیه؟ چیه؟ با مردم بیهوشن. حرف درسته، مطلب درسته، راه درسته، اگر یکی نمیفهمد تقصیر صاحب خانه چیست؟ اگر یک کسی اینها را درک نمی کند، تقصیر قواعد و مبانی عالم ربوبی چیست؟ یه بنده خدایی میگفت ما مسئول نفهمیدن مردم که نیستیم، خب مردم برن خودشون بفهمن دیگه، ما چیکار کنیم؟ حالا یکی نمیفهمه، ما که دیگه مسئول اون نیستیم، درست؟ و بر این اساس تمام قوانین و احکام اسلامی تشریع شده. اصل و اساس اینه، یعنی محور اینه، بر اساس نورانیت و بر اساس ظلمانیت. شما در یه مجلسی که دارن شطرنج بازی میکنن، برید ببینید تو اونجا ملائکه هستن، برید امتحان کنید، برید ببینید اونجا میتونید قرآن بخونید. یه عده دارن شطرنج و قمار بازی میکنن، شما هم بذارید قرآن بخونید، حال پیدا کنید، نماز بخونید. ظلمت به آسمان میرود از این مجالس، به آسمان میرود. در مجلسی که زناست، شما برید ببینید میتونید قرآن بخونید، میتونید نماز بخونید. در مجلسی که دارن غیبت میکنن، نشستن دارن برای همدیگه توطئه چینی میکنن، فردا بریم فلان کارو بکنیم، پس فردا فلان کار کنیم، فلان مطلب رو تو روزنامه بنویسیم، فلان مطلب. برید ببینید، برید خدا اونجا پیدا میشه؟ اصلا خدا اینجا پیدا میشه؟ اسممون هم مسلمون گذاشتیم، خیر سرمون. برید ببینید تو این مجالس خدا پیدا میشه؟ تو این مجالس ملائکه میان؟ یا ملائکه رفتن چی به جاش میاد؟ دیو می آید، شیطان می آید، جنود ابالسه می آیند در اونجا. سید شهدا علیه السلام فرمود استحوذ علیهمش، اونهایی که رفتند و دختر پیغمبر را پشت در تکه تکه کردن، میدونید برای چه کردن؟ برای اسلام کردند، برای اسلام. دختر پیغمبر را هم میکشی، هر کی میخواد باشه، دختر پیغمبر را هم تیکه تیکه میکنی، محسنش را هم سقط میکنی. خاک بر سرها، برای چی؟ برای دو روز خلافت؟ میارزه احمق ها؟ والله برای امیرالمؤمنین نمیارزید که یک مورچه رو زیر پاش له کنه برای اینکه دو سال به خلافت برسه، والله نمیارزید. اینی که عزم خودش مگه نمیگه؟ دروغ که نمیگه، امیرالمومنین دروغ میگه ها، که اگر کلید آسمان ها و زمین را به من بدن، احمق، نه دو سال خلافت اونم عربستان، اونم نصف کارش. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. اگر کلید آسمان ها و زمین را به من بدن که یک گندم را از دهان مورچه در بیارم ارزش نداره. یک گندم، یه مورچه، اون وقت بلند میشم یا دختر پیغمبر اینطوری تیکه تیکه میکنه. برای چی؟ بیعت با خلیفه رسول خدا، خاک بر سر اونها و خاک بر سر اونهایی که واقعا دیدند این مسائل را و این جریانات را دیدند و همینطور عین گوسفند و الاغ نگاه کردند و چه بسا تأیید کردند. یعنی اینقدر انسان باید از همه ارزش ها باید تهی بشه. ببر و پلنگ این کار نمی کنن. آقا پلنگ رحم می کنه، ببر رحم می کنه، اونها هر کسی رو نمی درن، اونها هر کسی رو از بین نمی برن، اونها می فهمن. بارها قضایایی در این زمینه اتفاق افتاده که انسان، بعضی از دوستان ما نقل میکنن، میگفتن که ما وقتی که چند نفر رفته بودیم در یه جا، یه قضیه، خب حالا نمیدونم گفتم یا نه، این سالهای پیش بود، یکی از افراد که الان حیات داره از منتسبین به خود ما هم هست، ایشون میگفت در یک سفر تفریحی کوهنوردی در همین کوههای طرفهای نمیدونم خرم‌آباد اون طرفها، میگفتن با چند نفر دوستانمون یه روز جمعه رفتی، رسیدیم به یه جایی، دو راه شد، یکی از این طرف یکی از اون طرف، وسط دره بود، یه عده از این طرف رفت، ما از این طرف رفتیم، اون طرف که چند نفر رفتن، یه مرتبه بعد از گذشت یه 10 دقیقه یک دفعه دیدیم یک پلنگ آمد از بالا داره میاد به طرف اینها، قشنگ دقیق آمد در همون جایی که اینها بودن. گفتیم دیگه تمام شد قضیه دیگه، یک پلنگ بس. میگو این آمد تمام اینها کن علا رؤوس همتیر، مرگ رو بر بالای سر خودشون، حدود 5-6 نفر بودن، مرگ رو بالا سرشون میدن و ما هم میدید دیگه مسئله تمامه. میگو این پلنگ آمد یه نگاه به این اول کرد رفت، اومد به دوم رسید یه نگاه کرد رفت، این حیوان، به سوم رسید، همه رو میگم ما داشتیم تماشا میکردیم، ناقل این قضیه الان هم وجود داره، یکی از بستگان نزدیک ما هم هست، میگو داشتیم میدیدیم، به پنجمی یه نگاه کرد، هی سرش انداخت پایین، دوباره نگاه کرد، دوباره سرش انداخت پایین، 2-3 مرتبه این قضیه تکرار شد. ولی در این حال با سرش انداخت رفت. همین که این رفت، یک مرتبه این پنجمی، خب بابا رفت دیگه چیکارش داری، یه مرتبه در یک حالت تهاجمی یک لگد زد به این حیوان و این حیوان رو از بالا پرت کرد پایین. ببینی اون نگاهی که اون هی میکرد مال این بود، حیوان نمیکنه این کارو. میگو پرکه و میگو وقتی که رسید صدای ناله او و از بین رفتنش رو ما دیدیم. میگفت سال بعد، قسم میخوره سال بعد همین مسئله تکرار شد، همین مسئله آمدیم حرکت کردیم. البته میگفت من در این قضیه نبودم و دوستان نقل کردن، در این قضیه دوم نبودم. میگفت رسیدیم به همون، اونا رسیدن به همون نقطه، همون جایی که این پلنگو انداخت، یک مرتبه سنگ از زیر پاش در رفت، سقوط کرد برسه همون اینجا، همین فقط. کار خدا حساب داره، دنیا همه حسابه، پلنگ حیوانه، ولی وقتی که از تو گذشت چرا زدی؟ چرا از بین بردیش؟ حیوان این کار را نمی کنه. اون وقت بلند میشن اینها میان چی کار میکنن؟ برای خلافت، برای بیعت، برای اون چیزهایی که الان علمای ما دارن افتخار میکنن به اون خلافت، و این شیعه های بدتر از سنی متعصب و دارن خلافت خلفا را مشروع می دانند و مقبول می دانند و خلافت ابوبکر و عمر را از افتخارات اسلام، خاک بر سر هر کسی که بیاید در مقابل حق و مکتب اهل بیت با بیان خودش و با قلم خودش بخواهد ضربه‌ای بزند، خدا اینها را با همان ابوبکر مشهور بگرداند و با همان عمر مشهور بگرداند. درست؟ در حق اینها گمان نمی کنم دیگر اینها قابل هدایت باشند، با این وضع و این سن و این قابل هدایت بعید باشند. درست؟ همون دعا برای اینها این است که خدا با همون ابوبکر مشهورتون و عمر مشهورتون کن. اون وقت این خلافت باعث میشه که دختر پیغمبر رو بیان تیکه تیکه کنن، دختر پیغمبر رو بیان بکشن، امیرالمؤمنین رو به اون وضعیت در بیارن. همین، این شد. وقتی این میشه چی؟ این میشه همون عملی که ما اینها رو در روز قیامت میاریم. دختر پیغمبر رو میکشیم، وقت بعد میرین سر جای پیغمبر نماز جماعت میخونی، خیال کردین قضیه تمامه، مسئله دیگه تموم شد. بچه های پیغمبر رو یتیم میکنین، بعد بلند میشین رو منبر پیغمبر میرید موعظه میکنید. این رسمشه، این مردانگیه، این مروته. درست؟ خدا این عمل روز قیامت میاره، نمازها رو میاره، منبرها رو میاره، جهادهایی که کشیده شده، این جهادهایی که این جهادها و فتوحاتی که برای اسلام و گسترش اسلام و اینا، همه اینها رو برمیداره میاره. حکومتها و قضاوتهایی که انجام میشه اینها رو میاره. اینها رو که میخوام عرض کنم خدمتتون، دیگه نمیدونم به جلسه امروز میرسیم یا نه، این برای همین مسئله تشابه نفسانی است که به دنبال او هستیم. برای او این مسائل را میخوام عرض کنم که خوب این قضیه درمون جا بیفته و بدانیم که مطلب چقدر خطیره. هم تو سادگی نگذریم. اینها را خدا میاره، فجعلناه هواء منثورا. نماز میخوندی، روز قیامت میاریم نماز، هوا ان منصورا، برو هوا، بهت میگیم که تو در مسجد پیغمبر نماز خوندی، بالاترین جایی که میشه در روی کره زمین به حساب آورد دیگه، مسجد پیغمبر در کنار رسول خدا نماز خوندی. ولی فایده ای نداره، میبریم هوا. چیزایی وقتی که باد میاد، دیدیم باد میاد این پنبه ها و این چیزها چنان روی هوا میره میچرخه که اصلا اثری نمیماند. گاهی اوقات میشه که وقتی باد میاد یک کوه رمد را از یه جا بر میداره میبره یه جا، یه دفعه آدم نگاه میکنه تپه کوه اتفاق میفته، کوش تپه دیگه وجود نداره. هوا منصور یعنی هیچ چی نمیماند برای انسان. روزه هایی که میگیرن، اینا روزه میگرفتن ها، نه اینکه نگیرن، روزه ای که میگیرن همه هوا ان منصورا. اول در صحیفه اعمال نگاه بکن، روزه، نماز، همینا نوشته شده. حالا ببین چطوری میبریمش هوا. یه دفعه نگاه میکنه، دوباره صحیفه رو باز میکنه، هیچی توش نیست، تمام صفحات سیاه از اول تا آخر. من حالا بفرما، خیال کردی این دنیا بدون حساب و کتابه، سرمونو بندازیم پایین و بزنیم و بتازونیم و هیچ مسئله ای و هیچ حسابگری پشت قضایا نخواهد بود. درست؟ این عمل میشه عمل متشابه، این نماز میشه نماز متشابه. متشابه با چی؟ با نمازی که دیروز همینجا رسول خدا میخوند. حالا کدوم حقه؟ کدام باطل؟ اون نمازی که برای احیاء رضای الهی و رسیدن به مقام قرب و تجرد او دیروز بود، دیروز دیگه تموم شد، قطع شد. این نمازی که از فردا یعنی 29 صفر خونده میشه، این نماز هم همونه، همون الله اکبره، همون بسم الله الرحمن، همون ته از او تهش، درست ها، از همونه. نستعین، غالین، اینها همونه. قلیستر هم هست، خوش قشنگتر هم هست. الان نگاه کنید ببینید نمازهایی که میخونن، رفتید این کشورها و اینها، این ائمه جماعاتشون چنان اصلا شروع میکنن به قرائت، به همه چی به هیچ چی فکر نمیکنن، فقط به این که چطور ولزالینشون رو درست بگن، که وقتی ضبط میشه از این بلنگوها پخش میشه، ها چطور بگن فلان امام جماعت چقدر قشنگ چیز کرد. نه به معناش نگاه میکنن، نه به خدا، نه به پیغمبرش، نه به جبرائیلش که نازل کرده، فقط چرخوندن و قردادن و تئاتر بازی کردن و در حال و هوای تحسین اصوات. متاسفانه ما هم دیده میشه کم کم به این مصیبت داریم مبتلا میشیم، به جای پرداختن به معنا هی به لفظ و هی به اینها داریم میپردازیم، و این صحیح نیست و راه باطل است. درست، این میشه چی؟ این میشه باطل. اون روزه، روزه زمان رسول خدا، چون این روزه به واسطه رسول خدا و به ارشاد او بوده، اون میشه حق و صحیح و مورد امضا. این روزه چون برای تثبیت ظلم است و برای تثبیت انانیت است، این روزه، اون سفره‌ای که انداخته میشه تو مسجد، اون جمعیتی که میان و به هم دیگه میگن تقبل الله تقبل الله ان شاء الله تقبل الله تقبل الله، اینا همه چی؟ اینها میشه باطل، این میشه متشابه، اون میشه حق. هر دو چیه؟ هر دو یه چیزه، هر دو امساکه. این امساک میکنه، او هم امساک میکنه، حالا مسائل باطنیش دیگه بماند، به حسب ظاهر. این امساک میکنه، او هم امساک میکنه، ولی چی؟ اون در مسیر احیاء ولایت است و احیاء مکتب اهل بیت است و احیا و تسبیع مکتب امام معصوم است، میشه حق. این در مسیر احیاء مکتب باطل است، احیاء مکتب ضد ولایت است، احیاء مکتب شیطنت است، احیاء مکتب مقابله با اهل بیت است، میشه چی؟ میشه متشابه، میشه باطل، در حالتی که هر دو چیست؟ هر دو یکیست. آیه شریفه در اینجا برای ما مطلب را خوب بیان می کند. آیه را عرض می کنیم و انشاءالله تتمه مطالب برای جلسه بعد. به حول قوه الهی می فرماید هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات و اخر متشابهات، آیه که خدمت رفقا خوندیم، اون کسی است که انزل علیک الکتاب، قرآن را بر تو نازل کرده. این قرآن درش دو چیزه، حالا چرا درش دو چیزه؟ این بماند. یکی آیات محکماتی داره که ردخور نداره، منها آیات محکمات هن ام الکتاب، اساس کتاب و قرآن را اینا تشکیل میده، یعنی اون چیزهایی که اساس قرآن است و خدشه درش نیست و قابل تعویل نیست، قابل توجیه نیست، اونها چیه؟ اون اینهاست، ام الکتاب. خب چقدر بهتری که انسان بره قرآن را از اندفعه که میخوایم مطالعه کنیم، قرآن را بخونیم، اون آیاتی که به نظر ما این خصوصیت را دارد، اون آیات همه را تو کاغذ یادداشت کنیم. ها میشه دیگه، وقتی داریم قرآن میخونیم یه دفعه ببینیم این آیه آیه است که روش میشه حساب کرد، میشه به عنوان دستور قرار داد. فرض کنید چی؟ فرض کنید که یه آیه آیه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلم، یکی از آیات قرآن، اگر در چیزی اطلاع ندارید اقدام نکنید، مثل گوسفند نرید جلو وایسید. فسألوا اهل الذکر، یک قاعده منطقی، یک قاعده عقلانی، نه تعبدی. این آیه قرآن تعبدی نیست، ارشاد به حکم عقل است و ارشاد به حکم واقع است. آدم جاهل کار انجام نمیدهد. وقتی که یکی میخواد در این زمین خونه بسازه، همینطوری آجر نمیذاره بره بالا، یه تکون بخوره میریزه زمین. میره چیکار میکنه؟ مهندس برمیداره میاره. استحکام زمین چقدره؟ میزان زلزله در این مکان به چه کیفیته؟ نحوه ساخت در انطباق با این شرایط به چه کیفیت باید باشه؟ و الا خلق که نیست بلند شه بره این همین پول بده و بعدم با یک باد و با یک طوفان و همه چی از بین بره، یا با یه زلزله فرض کنین رو سر زن و بچه و مردم خراب بشه. درست؟ بلند میشه میره در همه چیز. وقتی انسان جاهله، وقتی میبینه یه جاش درد گرفت، سرش درد گرفت، شکمش درد گرفت، بلند نمیشه همینطوری بره چغندر بخوره. ولی نمیشه بره همینطوری کدو ورداره بخوره بگه که انشالله خوب میشم. نه، آمد و خوردی و مردی. شاید پیچش روده داشته باشی و زود بره تشخیص به دکتر، در حد چند ساعت بعد عملت کنه، عمل نکنه میمیری. مسئله جدیست. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، قاعده منطقیست. اونجایی که نمیدانی سرتون نندازید برید جلو. وقتی میبینید مردم دارن این کارو میکنن، شما هم نگید حالا دارن این کارو میکنن پس ما هم میکنیم. این میشه چی؟ این میشه این گوسفند رفتن. ها، گوسفند دیدین چطوری میره؟ کسی هم ازش سوال نمیکنه، میره دیگه. یه بز میفته جلو، گوسفندام یا علی بزن برو، یا حالا اون هر جا رفتم دنبالش. ولی نه، آیه میگه نرو، تو گوسفند نیستی، تو کلت یونجه و علف نیست، مغز خدا قرار داده. شاید اینا همه بخوان بمیرن، شاید اینا همه بخوان نابود بشن، آیا تو هم حسابت مثل اینهاست؟ تو وضعیت نه. فسألوا اهل، برو دنبال اهل ذکر، اونهایی که اهل اطلاع هستن. ذکر یعنی تنبه، از ذکر میاد تنبه، کسانی که متنبهند، کسانی که بصیرند، نه کسانی که عقلشون تو چشمشونه، عقلشون در احساسشونه، احساسشون به جای عقلشون داره کار میکنه، ازدحام جمعیت چشم عقل اونها رو میبنده، اشاعات و تبلیغات اونها را کر و کور میکند، اینها اهل ذکر نیستن. فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. خیلی خوب، برن شورا از اهل ذکر بپرس آقا این قضیه چیه، اتفاق افتاده، اینی که الان مردم میگن چیه، درست یا غلطه. اون نظر خودشون میده، قبول نکن، برو سراغ دومی، از دیگریه بپرس، یا بهش اعتماد داری خیلی خوب همون یکی بسه، یا اگر اعتماد نداری برو سراغ دوم، سراغ سوم، چهارم، پنجم، دهم. بالاخره قضیه باید برات روشن شد. روشن شد یا برو یا بشین. ولی قبل از این اگر این کار رو انجام بدی، حتی اگر کار درست باشه، فجعلناه هوا ان منظور قیامه، پیش میره هوا. چرا؟ چون از روی یقین انجام ندادی، از روی بصیرت انجام ندادی. این آیه قرآن فرض کنی میشه چی؟ میشه امهات، هن ام الکتاب. این آیات محکمات میشه ام الکتاب، اصل و اساس. یا در جلسه قبل عرض کردم، حالا در جلسه بعد انشالله موارد دیگه میام عرض میکنم، موارد بسیار زیاده. فرض کنین که ولا تخف ما لیس لک به علم، هر جا که علم نداری را نیفت. لا تخف یعنی را نیفت، قفا یقفو یعنی حرکت کردن، پیگیری کردن، دنبال کردن، متابعت کردن. لا تخف را نیفت، ولا تخف ما لیس لک به علم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولایک کان عنها مسئولا. خدا به اون چرا که به تو داده ازش سوال میکنه چرا به کار نبستی؟ مگر به تو گوش ندادم؟ چرا نرفتی هر حرفی رو بشنوی؟ کر بودی؟ ها؟ که بگی خدایا کر بودم؟ کر بودی؟ چشم که داشتی؟ احساس که داشتی؟ این گوش رو دادم برای چی؟ برای که فقط غیبت بشنوی؟ برای که فقط موسیقی بشنوی؟ برای که فقط تهمت بشنوی؟ برای این بد دادم یا نه؟ این گوش رو بد دادم تا بروی و در خدمت یک بزرگی قرار بدهی و اون چرا که او گفت داخل تو گوشت کنی. اینو برای این به تو دادم، نه برای شنیدن مزخرفات و چرت و پرتا. برای این بد ندادم. ان السمع والبصر والفؤاد، قلب، تمام اینها خدا ازش سوال میکنه. من اینها را بیچاره وسیله برای راهنمایی تو قرار دادم، بی خود که اینجا گوش نذاشتم، بی خود که در اینجا چشم نذاشتم و بی خود که برای تو قلب و وجدان و شعور و ادراک نذاشتم و تو را گوسفند قرار ندادم. اینهایی را که برای تو قرار دادم، اینها روز قیامت بعد یکی یکی به حساب جواب بدی. گوشتو کجا صرف کردی؟ چشمتو کجا صرف کردی؟ پاتو کجا صرف کردی؟ دستتو کجا صرف کردی؟ تمام اینها ازش حساب میشه. برای چی؟ برای ارتقاء روحی و برای اصلاح مسیر، برای اصلاح مکتب و برای اصلاح روش. اینها باید به کار برده بشه. وقتی که میبینی فلان کس یه جور گفت بعد یه جور گفت، دیگه بدون قضیه چیه. وقتی میبینی فلان کس در یه قضیه خوشحال شد، در یه قضیه مثل او ناراحت شد و پرخاش کرد، بدون همه این حرفا کشکه. این دنبال هوا و هوس خودش داره میگرده و با حال و هوا و هوس خودش داره با مردم صحبت میکنه. یه جا به وفق مراد میخنده و کیف میکنه، آفرین آفرین. یه جا که بر وفق برنا شد، غلط کردید، بیخود کردید این کارا. چه و چی شد؟ این بدبخت ها که تقصیر ندارن. این قضیه که اتفاق افتاد که تقصیر نداره، تقصیر نبوده. چرا اونجا بدت اومد؟ اونجا بره بدون ها، پس توش هیچ خبری نیست. این از کجا اینو میفهمی؟ این گوشت ها، به کار بندازش. چشمت به کار بنداز. از چشم و گوش برای فعادت استفاده کن. اونی که در قلبت هست و قضایا رو در کنارم قرار بده. وقتی که دلت که صاف بود، فارغ که بودی، در مقام تثبیت که نبودی، نخواستی که خودتو نشون بدی، اون حالتو داشتی، این قضایان برات پیش آمد، خدا را تو روشن میکنه. اینجا دیگه چیه با خدا؟ اون قلب خودتو که اول فارغ کردی و بعد آمدی در این موارد، این آیات قرآن را سلوه قرار بدیم. امروز بریم همه اینو بنویسیم آقا رو کاغذ. ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع. بزنیم دیوار. چقدر واقعا خوبه به جای این تابلوهای چرت و پرت و فلان و این، آدم بیاد این آیات قرآن رو بنویسه زیبا در تابلوهای قشنگ جالب که کوچیک و بزرگ وقتی میبینن استفاده کنن. الان این تابلو رو در اینجا ببینید، تابلو همین یا حجت ابن الحسن، چقدر قشنگ، چقدر خوبه. مثلا این نحوه، این عبارات، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تو عز به حل اسلام. به به، وقتی که آدم این عبارت ها رو میشنوه که از دهان معصوم آمده، میخواد جان از بدنش بیرون بیاد و روحش پرواز کنه. خدا یا ما با تمام وجود، مرحوم آقا این عبارت، میدونی چه عبارتیه؟ این عبارتی است که مرحوم آقا در نیمه شعبان، در اون زمانی که اون انقلاب اسلامی را میخواستن به وجود بیارن، این را تابلو نیمه شعبان قرار دادن و به صورت چیز بین افراد و همه پخش کردن و برای نجف و اینها هم فرستادن. ببینید اینها از اون موقع به چی فکر میکردن. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تو عز به الاسلام و اهله و تو ذل به النفاق و تجعل و نافی ها من الدعات الاتا و القادت و ترزق و نابه ها کرامت الدنیا و الاخره. خدایا ما تمام وجودمون مال امام زمانه، ما از خودمون چیزی نداریم. ما برای خودمون چیزی نداریم، کاری هم که میکنیم برای اونه، قدمی که برمیداریم برای رسیدن به اونه، هدف ما برا ها، ببینید برای اون. و چقدر فرق میکنه قضیه اگه اینطور باشه، چقدر مسائل دیگه بین زمین تا آسمان مسائل فرق میکنه، بین مغرب و مشرق تفاوت میکنه. اگر کسی هدفش چی باشه؟ امام زمان باشه. نه، کاری که میکنم خدایا برای امام زمانه، روزه‌ای که میگیرم برای امام زمانه، جهادی که میکنم برای امام زمانه، اقامه عدلی که میکنم برای امام زمانه، امحاء ظلمی که میکنم برای همش امام زمانه، امام زمانه، امام زمان. وقتی امام زمان کمک نمیکنه، امام زمان دست رو دست میگذاره در اون صورت، نه در این وضعیتی که فعلا بنده دارم، نه در اون صورت. و حالا میام امام زمان رو میکشیم وسط. بله، اون هم که غیبته، چونکه چی بگم چی بگم، من که فعلا نیستم که من خودم دفاع کنم، که بابا قضیه خیلی تفاوت میکنه، خیلی مسئله فرق میکنه، درست شد؟ ولی خب حداقل ما خودمونو بیان درست کنیم. ما با کسی چی کار داریم؟ هر کی هر کاری دلش میخواد بکنه، هر کی بین خودش و بین خدا تکلیف خودشو اونطوری که میدونه انجام بده. من در این وضعیت خودم، در این موقعیت خودم، در این مسائل خصوصی خودم، در این مسائل خانوادگی خودم، در ارتباط با محیط خودم و اطراف خودم کیو در نظر بگیرم؟ فقط امام زمان و بس، که غیر از این، غیر از خسارت هیچی نصیب نخواهد شد. فقط این. انشاءالله امیدواریم که خداوند ما را از جمله متابعین و مطیعین و شیعیان خالص اون حضرت قرار بده، فرج اون حضرت را نزدیک بگرداند، ما را از منتظرین حقیقی و واقعی اون حضرت قرار بده، در دنیا از زیارت و در آخرت از شفاعتش ما را محروم مفرماید. اللهم صل